الان هم اعتراض اعتراض به حقیه. بله اعتراض اعتراض به حقیه، اما اینکه حالا مثلا بخوایم نمیدونم مثلا آسیب بزنیم، چون اینا تمامش دوستان از جیب ماها مجدد میره برای بازسازی. دونی؟
بله دقیقاً، اعتراض داشتن یه مطلبه و اینکه خدای نکرده به دنبال اختشاش بودن یک داستان دیگه است.
من معترضم.
من مشکل دارم.
چیه مشکلتون؟
گرونی، مسکن، کار.
این روزا گرونی و بیپولی پدر همه رو در آورد.
جمهور یعنی مردم. ما مردمی، ما حقمون زائل شده.
مردم حق دارن آقا.
حقشون خیلی بیش از این هست. واقعا این مردم حقشون اینقدر نگران گرانی باشن. حقشون نگران مسکن باشن.
ولی بعضی هم از این آب گلالود ماهی میگیرن.
اگر تو شرایط جنگ توی مملکت آشوب بشه چه باید کرد؟
همه به این نتیجه رسیدن امروز بهترین روز برای تحقیق.
سیاه، موساد، MI6
آتیش بیاره نرکه جمعی.
میگن سلام گرد هیچ وقت بیتمه نیست.
هیچ وقت هیچ اجنبی دلش برای ما نمیسوزه.
هیچ گربه محض رضای خدا موش نمیگیره.
آروم بحثامونو مطرح کنیم.
بزد و خورد
که چیزی درست
نمیشه. مگه گوشت همو بخوریم استخون همو دور نمیرسه؟
شما ربطی نداره که دخالت میکنیم.
خواب شبشون ببینن جسد ایران بی پدر.
روی کبابی که به مشابه خورده کباب نیست، پرداغ میکنن.
اینجا ایرانه. من ناسیونالیست نیستم، فقط با یه چیز شوخی ندارم.
با چی؟
وطنم.
این خط، خط قرمز ماست.
من عاشق ایرانم.
ایران سرزمین ماست. ما از یک آب و خاک هستیم. ما بر زندان ایران هستیم.
شما تو دعوای خانواده ما دخالت نکن. باش
هیچ جا دخالت نکن.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو یارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا صدها جفا، ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سرو سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن، ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم
ایران من، 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 ایران من
خط تاریک شب مرغ سهرخانه من در حسر هم آزاده ای تنها تو تنها تو تنها تو ایران من اینجا صدای روشن است در آسمان پیچیده است گویی نبانت را خدا روز ازل بوسیده است ای مرغ حق در سینت با شور خواب بیداد کن آواز خان شب شکن بار دگر فریاد کن دشت من باران تو در چشم من تابان توی ایران من ایران من آن مهر جاویدان توی ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا
درد دل من اینه که عشقم ایرانه وطنم ایرانه خانه اصلی ما ایرانه و احترام گذاشتن به هموطنها وظیفه منه امیدوارم قدر این آرامش و آسایش و وطن رو بدونیم قربون شما بوستوقی
یه جمله بخوام برای ایران بگم میگم که تاپای جان برای ایران عزیز سربلند پاینده باد جمهوری اسلامی ایران
ایران وطن من ایران شرف من ایران حیثیت من ایران من تو نباشی بودن من معنای نداره ای سرزمین اهورایی ارادتمند شما رضوان پر هستم از بم
جانم فدای ایران چون ایران نباشد تن من مباد مردم ایران به خاطر ایران با هم متحد باشیم عبدالله داره هستم از روستای جلیان شهرستان فتا متشکرم
ایران ای تمام هستی من ای که ریشه در تو دارم و چو ایران مباشد تن من مباد جانم فدای ایران ملکی هستم از تهران
ایران عزیز با تمام وجود دوستت دارم، امیدوارم همیشه سرزنده و پاینده باشی. ناصر رستمیان از روستای کراسکودی چمنستان.
با عرض سلام، یک جمله برای ایران، پاینده باد ایران.
خب بامداد شما به خیر، 41 دقیقه گذشت و اینجا شب نیست و از شبکه جوان شما دارید میشنوید طبق معمول هر بامداد دوشنبه. و حالا به واسطه مسائل امنیتی هم که حالا فعلا چون پیامک های موقعته طبیعتا پیامکی از شما دریافت نمیشه، امیدوارم که اوضاع دیگه خیلی خیلی خوب بشه، نرمال بشه و باز دوباره نفس به نفس کنار شما باشیم، پیامتون رو دریافت بکنیم.
حالی هرچی هست ایرانه و برای ایران دیگه، همه ما این خاک و این کشور و این مرز و بوم رو دوست داریم، دلمون میخواد که همیشه برقرار باشه، تو بهترین جاها برسه و اتفاقای خوب براش بیفته. آره یه ارتباط تلفنی داریم با یه قنات باشی، درسته؟ نمیدونم پشت خط تلفنیمون هستن آقای دکتر قنات باشی، پشت خط تلفنی برنامه هستن، کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو جوان سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. آقای دکتر برای ما بفرمایید که شما چطور ترسیم می‌کنید آنچه که تو این مدت اتفاق افتاده رو از منظر در واقع مسائل مربوط به سیاست داخلی و یا خارجی؟
بله خب ببینید، واقعیت این است که یه بار دیگه شانسشون را دنیایی که اون جنگ 12 روزه رو راه انداخته بود امتحان کردن و تصورشون این بود که این بار موفق میشن که باز مردم رو به صحنه بیارن با استفاده از این فرصتی که به نظر ما یه فرصت بود تو مسائل اقتصادی، که از این استفاده کنن و تیمای عملیاتشون رو وارد کنن و مردم رو همه به روبروی نظام بکشونن. و این در واقع آزمون هم واقعا به شکست خوردن، واقعا مردم پوشمندی بسیار خوبی از خودشون نشون دادن، یعنی از دو طرف اونها ماهیتش خودشون رو روشن کردن، مردم هم پوشمندی خودشون رو آشکار کردن. یعنی شما ببینید یه گروهی اگر واقعا معترض هست یا حتی از صدد رسیدن به قدرت هست.
بله. صدای
من رو دارین؟
بله بله دیگه بفهمی.
بله، رسیدن به قدرت در یک کشور هست، هرگز روزه بسد این باید این فهم رو داشته باشه که با سوزاندن و کشتن و بستن و موضوع تو هر شود که تخریب به مقاصدش بس پیدا نمی کنه. یعنی در واقع این خلاف هدف هست. اگر مردم در واقع نشانه های بسیاری از خودشون نشون دادن که این اعتراض به اقتصاد نیست، تخریب ها یعنی ایجاد هزینه برای کشور و حتی در دراز مدت شما ببینید تصویری که از کشور ما در بیرون ترسیم بشه، این که به وجود یک کشوری است که وقتی میخوان اعتراض کنه همدیگه رو میکشن، چقدر بده، این یا هم آتش میزنن خصم. این یعنی در واقع به نظر من انتقام گرفتن، یعنی فقط این نبود که مقدمه‌ای بسازن برای یک حمله نظامی، بلکه در صدد انتقام بودن. خشم از ملت و از مردم در درون این هر اقدامی که انجام دادن آشکار بود، تیراندازی به مردم، حمله به تسلط که مردم ازش استفاده میکنن، اینا به حضور ترش شد که اتوبوس هایی را مورد حمله قرار دادن که عموم مردم، طبقات واقعا اون که مردم هست، طبقات ضعیف مردم ازش استفاده میکنن، ایستگاه اتوبوسی که طبقات ضعیف مردم در همین زمستان در باران ازش استفاده میکنن که در واقع اگر چتر هم روشون نیست در واقع از این باران به اصطلاح مشکل بساز، اینها رو از بین میبرد مسیر را. و لذا به نظر من همین که عرض کردم مردم هم اون طرف هوشمندیشون رو همراه نشدن، شاید در لحظات اول یک کسایی برشون امن مشتبه شد که این حرکت مردمیست، ولی که بعد تنها گذاشتم و این واقعا این هم باز برای مردم ما خیلی به وجود برشود که نمای افتخار هست.
درست.
در دنیا بگن مردم ایران توطئه‌ای از جانب کسانی علیهشون توطئه شد که امروز بی‌منطقه‌شون و ماهیتشون بر دنیا آشکار شد. به نظر من یکی از مثلا شانس‌های ما، یکی از مثلا الطاف الهی این است که دشمنان ما، کسانی که پشت این صحنه بودن و گفتن حمایت می‌کنیم، ماهیتشون امروز بر دنیا آشکار شده. اگر در زمان رؤسای جمهور قبلی آمریکا مثلا اوباما، آقای کلینتون، کارتر این اقدام صورت می‌گرفت، ما باید تزیینه زیادی می‌کردیم تا اینکه ماهیت دولت آمریکا را، ماهیت اونها را برای مردم
روشن
کنیم. اما امروز از آمریکای لاتین تا ژاپن، یعنی از این ور دنیا تا اون ور دنیا، ماهیت آقای ترامپ را می‌شناسند. نخست وزیر صهیونیستی قبل از این کشتار 70,000 نفر، اگر نسبه چنین کاری میزد و چنین تیم موساد را وارد میکرد، ما باز هزینه میکردیم که به حضور تو هر شود که آیه اسرائیل چه ماهیتی داره. الان نه، امروز فقط 49 کشور در پشت شکایت علیه شخص نتانیاهو هستن به عنوان یک تبهکار، یعنی یک کسی که
جنایتکار جنگی.
بله
آیه دکتر، حالا یه سوال، این فرمودید که اشتباهشون رو تکرار کردن، قابل فهم هستش که این اشتباه استراتژیک از جانب اونها انجام میشه، اما اگه بخوایم از دو منظر، هم از منظر آنچه که در بحث‌های فراملی اتفاق میفته و هم از منظر فروملی، آیا این اتفاقی که میفته و کنش مردم ما و آنچه که شما اشاره فرمودید به این که مردم اینها رو متوجه شدن، این چه پیامی رو میتونه مخابره کنه و چه قطعه ای از پازل رو میتونه کامل بکنه در پیوند با این مطالبی که شما فرمودید؟
پیامش واقعا به مردم ما که روشن است که توطئه‌گرانی که شما مردم ماهیتشون رو شناختید در حوادث مختلف، علیه شما هم توطئه‌های بسیار بزرگی در دست دارن. من اونها حاضرن تیمهایی رو آماده بکنن و به سمت شما اعزام کنن. مدت شاید 7 سال پیش بود، 6 سال پیش بود که ما مطلع شدیم کلاس های زبان فارسی را موساد داره و از فارسی نیروهای ویژه‌شو تربیت میکنه. خب چرا؟ به دلیلی که بتونن ارتباط بگیرن با همین به اصطلاح
برای گسترش نفوذ در
کلاسشون در ایران، حتی وارد ایران بشن. این روشن شد برای مردم ها که بله، دشمنتون در اونجا نشسته ولی هزینه میکنه برای اینکه بیاد به شما ضربه بزنه. چرا؟ چون شما نفت دارید، چون طلا دارید، چون موقعیت استراتیک دارید. همونطور که اگر ونزوئلا نفت نداشت، کاری با اونها نداشتن. علاوه پیام روشنه، باید بدونن که شما ثروت بزرگی دارید، هم ملت هوشمندی دارید. پیام‌های بسیار مهمی است. در تاریخ هم مسلما من مطمئنم که 1000 سال دیگه تاریخ ایران را که می‌خونن، در این مقطع که ما چطور با چه پیچیدگی‌های روبرو بودیم و چطور هوشمندی بخرج دادیم، مسلما مطالبی در تحسین ملت ما نوشته خواهد شد و مثلا مورد توجه خواهد قرار خواهد گرفت.
دقیقاً. آیدو که حالا یه مسئله دیگه‌ای که به نظرم میرسه مهم میشه راجبش صحبت کرد، قطعاً تو حوزه علوم سیاسی انقدر مسائل پیشرفته است و انقدر گسترده شده که این ارائه راهبردها و ارائه استراتژی‌ها فقط صرفاً محدود نمیشه به مسائل سیاسی صرف. این که مثلا ما راهبردهایی رو از قبل برنامه ریزی بکنیم در داخل کشور برای اینکه در ابعاد مختلف، یعنی فقط سیاسی نباشه، ابعاد اقتصادی و اجتماعی و به قول معروف تنویر افکار عمومی، همون جهاد تبیین که مقام معظم رهبری هم بهش اشاره میکنن، آیا این میتونسته بیشتر باشه یا آیا باید بیشتر باشه برای اینکه زمانی که ما به بحران میرسیم بدونیم که قبلا به قول معروف کاشته مناسبی داریم که الان دروی مناسبی هم بکنیم؟
بله دقیقا، نقطه بسیار مهمی را گفتید شما. به پوشش ما تبلیغات خوبی داریم، پوشش هم داره، ما تا پوشش گسترش این پوشش باید اتفاق بیفته. ما خیلی افرادی داریم که تحت پوشش تبلیغات سعی، یعنی واقعیت های انقلاب ما، مردم ما حتی کشورشون قرار نمیگیره. به طور مثال عرض میکنم این تیمی که الان گفتن دستگیر شده از 15 سال تا 25 سال هست، دیدی تو اخبار گفتن.
بله.
من مطمئن نستم چون سر و کار دارم با بسیاری از جوانها و نوجوانها، بسیاری از اینا حتی یه بخش خبری هم گوش نکردن، یه بخش خبری کامل. چرا؟ چون تلویزیون ما باید اصلاحاتی در ساعات خبریش تنظیم بکنه مثل برخی از کشورها. شما می‌بینید در ساعتی که داره خبرهای مربوط به مردم، هشدار هواشناسی تو خبرهای مربوط به مردم، مربوط به آب و هوا، مربوط به حتی اقتصاد پخش میشه، در همون زیاد خبرهای سیاسی پخش میشه و مثلا تأسیساتی که ما افتتاح میکنیم کلنگ میزنیم. هیچ کدوم از اینو در این زمان، همون زمان شبکه‌های دیگه دارن یا بهترین سریال‌ها رو پخش میکنن، بهترین فوتبال رو. بذار در یه خانواده که یه تلویزیون بیشتر نیست، من دیدم مهمان بودم در منزل خیلی از دوستان، میبینید زمانی که به اصطلاح برنامه خبری داره پخش میشه همه علاقمندن که کانال دیگه که داره سریال پخش میشه پخش. بخوا این باید اصلاح بشه. یک قدم هست. یک قدم دیگه در دبستان ها واقعا باید واقعیت های انقلاب تشریح بشه. واقعا ما افتخارات بسیار زیادی، چه تاریخی، چه اقتصادی، چه سیاسی داریم که جوانهای ما ازش بیخبرن. این هم یه مسئله دیگه. یکی دیگه مسئله که واقعا هست این هست که شما ببینید، ما گفته شده که بچه های ما دو تا ذهن دارن و این در مورد حتی افراد بزرگ هم یه ذهن های دنیایی که به بازی ها اونها به سلام میرن، توی بازی ها بازی میکنن،
بازی های رایانه،
دنیایی هم که دنیای واقعی است و معمولا ساعتی که فراغت دارن عمدتاً در شهر ما نیستن، در شهر بازی ها هستن، شهر بازی هایی که در از درون گوشی داخل
تو فضای مجازی هستن در واقع.
بله و واقعا قواعد در اونجا به طور مثال عرض میکنم، در اونجا یکی از کارهایی که در بسیار باز مضر هست این هست که بازی هایی هست که برای کشتنه، یعنی از ابتدا سلاح را انتخاب میکنه، کسی موفق هست که بیشتر بکشه افراد ها. و این بازی ها خوب خوبه، بسیار برای اینکه فرزیده بشن افراد خوبه، اما اینکه دائما در فکر کشتن باشه و این خیلی میتونه آثار بدی داشته باشه و به حضور تو هر شود که و تصور بکنه که در دنیای واقعی هم کشتن اتفاقی نمیفته. یا حتی رانندگی، من دیدم بعضی از مثلا دستورایی که راجع به آینهای رانندگی هست میگن نگذارید جوانایی که داشتن در بازی های کامپیوتری رانندگی میکردن بلافاصله پشت فرمان اتومبیل واقعی قرار بگیرن، چون در حوزه تو عرض شود که رانندگی زمانه، به حوزه تو عرض شود که در فضای مجازی شما هر چی تصادف بکنید
اتفاقی نمیفته،
مجددا با یه دکمه ماشین شما سالم میشه برمیگردید به صحنه. اما در واقعیت این است که اگر یه آینه شما بشکنه هزار مسئله ممکنه اتفاق بیفته، یا کسی را حتی به خط برسه، آینه بشه، کسی پرتاب بشه روبرو، به حضورت عصبانی بشه، به سمت شما بیاد، باید بیمه برید. کسی که در فضای مجازی که کاملا قواعدش با بیرون هست میخواد بیاد داخل واقعیت، بسیار مسئله است. ما نه همه دنیا مبتلا هست به چنین نسلی که در دنیای بسیار غیر واقعی زندگی میکنن بچه های ما و خیلیت ها خبر ندارم. ما یکی از کارهای مهم، من را دیروز یا امروز بود دیدم یک مصاحبه و من راجع به راه پیمایی گفتم بله الان بچه های ما دارن یه بصیرت تجربی پیدا میکنن، بچه ها را به فرصت خوبیست حالا که فضای مجازی هم خط هست که بچه ها را با واقعیت ها آشنا بشن، همین راه پیمایی فردا بیان مردم را ببینن.
البته امروز دیگه
البته خیلی هاشون آشنا هستن، عرض میکنم
بله.
ما چند بخش چایمون چند بخش هستن، بخشی هستن واقعا با پدرانشون در مجالس مختلف شرکت میکنن، با مادرانشون در مجالس مختلف واقعیت ها رو بعضی از پدر مادرشون بیشتر میدونن، نباید اهانت کنیم به اونها. اما بخشی هم هستن که حالا به دلیل نوع خانواده، نوع کار، شغل پدر اصلا در جریان قرار نمیگیرن. من تو دانشگاه دیدم واقعا بچه هایی که اصلا واقعیت های ما را واقعا هیچ خبر ندارن و مظلومن از این جهت. لذا ما جهاد تبیین که مقام معظم رهبری فرمودن در هر جهت، در شناس شخص پیامبر یک جمله ای داره، یک شخص بکنم اهل بلژیک باشه که دانشمندی میگه ما پیامبر را هر چه بشناسیم بیشتر عاشقش میشویم. اگر واقعا یک کسی پیغمبر را و امامان را اونگونه که هستند به زبان بچه های خودمون برای اونها معرف کنه، واقعا عاشق میشن. واقعا ها عرض میکنم، من دیدم، من خودم هم تجربه کردم، من خودم در واقع هر چه بیشتر پیامبر را شناختم در چه در جمله درست نیست. ولی لذا بچه های ما بیگانه هستن. و یک جمله معروفی از امام علی هست که میفرماید که مردم دشمن چیزایی است که ناشنا نیستن، نمیشناسن و این خیلی مهمه. یعنی ما چون نمیشناسه، خبر نداره، شخص پیامبر را از قالب چند تا جلسه عزاداری اونم به صورت حاشیه‌ای ازش صحبت شده، شخص امام علی را، شخص بزرگان دین را، حتی دانشمندانی که زندگی میکردن در کشور ما و چه افتخاراتی که آفریدن، این شخصیت های بزرگی چه در اصل سیاسی چه علمی. ما بچه همون کمتر و حد تکلیف و درسی مثلا یک چیزی عبور کنه ازش. بدانی که میفرمای جهاد تبیین واقعا فردا و این روزها فرصت خوبی است واقعا که پدر مادرها بچه ها را با واقعیت ها آشنا کنن، واقعا دشمن را بدونن که دشمن ما چیست و ما کی هستی. واقعا ما الان در دنیا واقعا قهرمان مبارزه با ظلم هستیم، یعنی واقعا کوتاه نیومدیم در برابر به اصطلاح قدرتمندان، سلطه‌گرها، کسانی که خواهان این هستن که ما را تبدیل به گاو شیرده بکنن. در منطقه ما هستن که تمام ثروتشون را و حتی نه تنها در دیدید که یک کشور نزدیک ما تمام سرمایه آیندهش هم را بر آمریکا سرمایه گذاری برشد بکنه، ولی که ما ایستادیم. حتی کوششمون این است که سلاح غربی رو نخریم، یعنی طی 45 سال گذشته کمترین سلاح غربی را ما خریدیم، یعنی و کشورهای کوچیکی مثلا حالا اسم نمیبرم که کوچکترین کشور خاورمیانه هستن چند صد برابر ما اسلحه خریده و دلارها را به جیب غربی ها ریختن. ما نکردیم، ما از امنیت دست جمعی برای حفظ کشورمون استفاده کردیم که موثرترین، ارزانترین و مفیدترین نوع دفاع از مرزهاست. حضور ما در برخی از کشورهای منطقه در واقع این نوعی دفاع از مرزهای ماست، اونهایی که میدونن دکترین امنیت دست جمعی، ولی ما نکردیم. و این افتخارات واقعا باید بدونن که بچهای ما چه توطئه‌هایی بوده و خونسا شده با هوشمندی مردم ما و جوانای ما. البته عرض کردم بسیارشون از ما جلوترن، من خودم درس میگیرم از اونها بسیار و بسیار زمین ها واقعا فرصت نشده در یک پوشش تبلیغاتی قرار میگیرن و الان خارج از پوشش تبلیغاتی ما هست.
بسیار متشکرم از شما. به نظرم میرسه تو حوزه آنچه که ما به قدرت نرم میشه هم به خوبی کار کردیم و هم بیشتر از اینا باید کار کرد. عرض میکنم آقای دکتر، به نظرم میرسه که تو حوزه جنگ نرم باید خیلی بیشتر از اینها هم کار بکنیم، چون میتونه از مؤلفه‌های اساسی قدرت باشه. و متشکرم از شما که فرصت گذاشتید با ما گفتگو کردید آقای دکتر قلمدوش کارشناس مسائل سیاسی. خواهش میکنم.
حوزه قدرت نرم که شما فرمودید، مقام معظم رهبری وقتی بحث تهاجم فرهنگی میشه جمله میگن که من چند نفر رو امتحان کردم، اینکه خیلی علاقمند هستم، همراه با انقلاب هستم. گفتم تعریف مقام معظم رهبری از تهاجم فرهنگی چیه؟ بعد واقعا نمیدونستن. ببینید شما میفرمایید که تغییر باورها، یعنی باورها رو گفتم من نگاهم به این نیست که موی زن پیداست، منظورم این نیست موسیقی گوش میدن یا گوش نمیدن، بس نیست، بس ما این است که باورها، یعنی باورش هست که ما عقب مانده ایم، باورش هست که ایران هوش نداره، باورش هست این است که خارجی ها از ما جلوترن در بسیار زمین ها، یعنی هستن بسیاری اما در زمین هایی که ما جلو هستیم باورش هست که ما اشتباه کردیم، باورش یعنی با میفرمایند که باورها رو تغییر میدن. واقعا آدم انسان عجیب است که تجربه جوانی برخورد میکنه اینه باورهاش، یعنی اون چیزایی که باور داره که مثلا ما موضوعی تو هرچه فلان جا اشتباه کردیم، حالا که ما به نظر اون و منطقا ما درست عمل کردیم بسیاری از زمین ها. عرض کردم یکیش در مورد همین سلاح و تسلیحات هست که ما یک قرون به خارجی نداریم، یک سنت یا یک دلار به خارجی ندادیم، بسیار خودمون نوع کم هزینه ترین عرض کردم نوع دفاع را برای کشورمون نوی کردیم، ولی اینا اصلا اشتباه برشون این است که ما اشتباه کردیم. و این باید همین وقت میگن تهاجم فرهنگی و بارهایشون تعریف کردم، ما تا حالا گفتم حتی دوستان انقلاب هم در واقع در این مورد کوتاهی کردیم همه که باور من ببینیم باور بچه همون چیه، باور معلمان و حتی معلمی در مدرسه هست لاغر اون هم باید باورهاش منطبق با واقعیت باشه، نه باورهایی که فلان تلویزیون خارجی در ذهن او کاشته و این بسیار دشوار. ببخشید من مجدداً یه جمله اضافه کردم، به دلیلی که دیدم جنگ نرم
برنامه
بسیار مهم است، جنگ نرم
که
باید ازش بیشتر صحبت می‌کردیم.
خواهش می‌کنم استفاده کنیم آقای دکتر قنات باشی. متشکرم از شما که وقت گذاشتید، با شما خداحافظی می‌کنم، ازتون سپاسگزارم.